أبي جعفر عليه السلام عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. از امام باقر علیه السلام روایته که حضرت می‌فرمان عالمی که به علمش نفع برده بشه، یه همچین عالمی از 70,000 عابد فضیلتش بیشتره. خب یه نکته اینه که عابد کسی که به خاطر ریا یا اغراض نفسانی خداوند متعال عبادت کنیم دیگه نمیگن عابد، این در حقیقت غیر عابده. یکی از اساسی ما میفرماد شما عابد الان بر ما پیدا کنید، یکی که به لسان رواد بهش بگن عابد، آقا عابده، که نه بر ریا باشه، برای فقط محض خدا باشه، اهل نماز و روزه و تهجد و اینجور چیزا باشه، عابد باشه دیگه. الان چند تا عابد ما میتونیم پیدا کنیم و انگشتای دست شما چند تا عابد میتونید پیدا کنید؟ به ندرت، یعنی الان تو این زمان اصلا عابد به سختی پیدا میشه. خب حالا 70,000 تا اینجوری عابد فرض کنیم، چون عابد که میگیم نه اینکه نماز میخونم اینجوری، ما هر کی که بالاخره یه نمازی میخونه عابد، یه اصطلاح خاصه، کسی که خدا رو عبادت میکنه، گناه نمیکنه. خب یه همچین عابدی، 70,000 عابد یه طرف، یه دونه عالمی که منتها ینتفع به علمه، عالمی که به علمش نفع برده میشه، هم خودش اگه ینتفع بخونیم اینو محدود میشه، یعنی خودش نفع ببره، خب این خیلی فایده نداره. ینتفع میخونیم که نفع برده بشه، هم خودش نفع ببره از علمش که عمل کنه، هم دیگران از علمش نفع ببرن. یه همچین عالمی حضرت میفرمان باقر علیه السلام میفرمان که از 70,000 عالم درجهش بالاتر و با فضیلت تره. حدیث هم تو اصول کافی. از امام باقر علیه السلام. آره اگه ببندید خوبه چون سرده دیگه هوا. این درم اگه ببندید ممنون میشه. خب من گفتم این شعر رو اول بخونیم تمام بشه دیگه نمونه، بعد وارد بحث بشیم و یه آخر جلسه نذاریم. آخر جلسه هم بالاخره خب مطالب که گفته میشه پایی بعضی خوابشون میاد چورتشون میاد دیگه بالاخره. خب حدود 43 بیت از این شعر قدیریه رو خوندیم. با طمأنینه بیشتر رو بهتر قبول. اینو تو دو مرحله آدم بخونه، یه مرحله فقط بخونه، یه مرحله هم توضیح میخواد، یا بهتر اینه که از بهترین حالتش اینه که نه ما میخواییم حالا یه جلسه دیگه، بیشتر قرض این بود که یعنی حالا وقت جداگانه میخواد، انصاف نیست وقتی کلاس رو خیلی اختصاص به این بدیم، ولی خب بخاطر خب جریان قدیر و اینجور امور خواستم که چون شعر خیلی پرمحتوایی هم بود. شعری که این بزرگوار فرمودن تقریبا هر بیتش یا اشاره به یه آیه یا حدیث یا کرامت یا یه جریانه، یعنی اینو بعضیش هم شما مثلا حدیث آیه رو نمیدونید، ولی من که نگاه میکردم بعضی ما فهم میکردم مثلا این بیت حالا همینجوری یه مدح معمولی در بعضیش فهمیدم نه یه حدیثی هست اشاره به اونه، یعنی همچین چیزیه. میگم یک عالمی که کل قدیر رو مثلا القدیر رو کل در حقیقت تاریخ حضرت علی علیه السلام تو دستشه این شعر رو گفته، با یاد معمولی فهم میکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، انشاءالله معلوم میشه. بسم الله الرحمن، آخرش خودش میگه کیه شاهدش. بفرمایین که از اینجا مونده بود که اگر بی تو نبودی ناقصا و این نبود الیوم اکملت لکم دین، تو چون هستی ولی اسمت الدین ندارد دین و آیین بی تو تضمین، به دوش مصطفی چون پا نهادی قدم بر طاق او ادنا نهادی. دیگه قشنگتر از این نمیشه گفت. چون یه علته حقیقت نیست به اون معنی که مثلا چیز باشه، ولی چون اون تو آیه هست که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تو معراج انقدر به خداوند متعال نزدیک شدن، حالا اون قرب حقیقی و ملکوتی و معنوی، که فکان قاب قوسین او ادنا، به اندازه یه در حقیقت قاب قوس که بنده اون نیزه اون کمانی کست به اون اندازه، او ادنا یا از اونم به خدا نزدیک تر شد. خب نزدیکی دیگه نزدیکی ملکوتی و معنوی و حقیقی که ما فقط یه تصوری ازش داریم. بعد ایشون میفرمان که چون تو اون جریانی که حضرت علی علیه السلام پا رو گذاشتن رو دوش پیغمبر، میگه به دوش مصطفی چون پا نهادی قدم بر طاق او ادنا نهادی. یعنی خیلی تمثیل عجیبی که کنده میخواد بگه، یعنی انگار حضرت که او ادنا شد شما بالاتر رفتی. نمیخواد اینو بگه ها، یعنی با این مضمون داره میگه، زمانی استعاره ایه. خیلی تعبیر جالبیه. تو اون جریان شکستن بت‌های مکه که حضرت پا گذاشته اینجا، چون پیغمبر بالاتر از پیغمبر که نداریم، میگه به دوش مصطفی چون پا نهادی قدم بر طاق او ادنا نهادی، به جای دست حق پا را تو بگذار، که این باشد ید الله را سزاوار، نباشد جست و ثانی مصطفی را، توی در انما سالس خدا را. انما ولیکم الله سومیش و رسوله و الذین آمنوا، اون اشاره بونه. نباشد جست و ثانی مصطفی را، توی در انما سالس خدا را، چو در روی تو نور خود خدا دید، تو را دید و برای خود پسندید، چو آن سیرت در این صورت قلم زد، تبارک گفت بر خود کین رقم زد. اگر بر ما سوا شد مصطفی سر، بر آن سر مرتضی شد تاج افسر، بود فیض مقدس سایه تو، ز عقل و وهم برتر پایه تو، تو را چون قبله عالم خدا خواست، به یمن مولد تو کعبه را ساخت. بهش میگن حسن تعلیل، تو صنعت بدیع میخونیم. میگه این تولد کعبه، یعنی ساختن کعبه، بهونه بود برای اینکه اونجا تو دنیا بیایی. تو را چون قبله عالم خدا خواست، به یمن مولد تو کعبه را ساخت، خدا را خانزادی چون تو باید، که لوس لات و عزا را زداید، شد از نام خدا نام تو مشتق، ز قید ما سوا روح تو مطلق، کلید علم حق باشد زبانت، لسان الله پنهان در دهانت، سلونی گو تو در جای پیمبر، بکش روح القدس را زیر منبر. این بارها میگن حضرت علی علیه السلام منبر میذاشته تو مسجد و میگفته که سلونی قبلا تفقدونی. این جمله یک بار از حضرت نقل نشده، تو موارد مختلف فرمودن که سلونی قبلا تفقدونی، هر چی میخوایی از من بپرسید. بعد عرض به خدمت که میگن سوال چرت و پرت هم میپرسیدن، یعنی یکی این بعضی میگن سعد بن ابی وقاص بوده، بعضی کس دیگر رو میگن که اومده گفته که من چقدر، گفته یا علی یه سوالی دارم، گفته بپرس، گفته که من چقدر مو تو سر و صورت هم دارم. یه سوال دیگه بالاخره. حضرت فرمود که من میدونم چقدر مو تو سر و صورت داری، و پیغمبر من خبر داد که تو همچین سوال میپرسی. حالا اینو اینجا شک دارم، ولی یه چیز بهت میگم از این مهمتر، پیغمبر به من خبر داده که تو خونه تو یه طول سگیه که به جنگ با پسر من که امام حسین علیه السلام باشه برمیخیزه، و اونجا علم غیب گفتن که این عمر ابن سعد خبیث، اونجا در حقیقت اشاره به اون جریان داشتن. شیطانی احسن، درسته، که کنار هر موی تو یک شیطانی هست. اینم یادم رفت و بله. بعد حالا این جریان سوالای ناجور میپرسن، سوالای بیخود. بعد میگن یه نفری اومد تو مجلس، گفت یا علی من یه سوالی دارم. گفت چیه؟ گفت که میخواد جبرئیل الان کجاست، جبرئیل الان مقام و مکانش کجاست. بعد حضرت میگن اینجوری یه بالا رو نگاه کرد، بعد یه پایین رو اینجوری نظر کردن، سمت راست رو نظر کردن، سمت چپ رو نظر کردن، برگشتن گفتن که من تمام کل عالم هستی رو زیر و رو کردم و جبرئیل رو نیافتم، یا جبرئیل مرده یا تو جبرئیلی. یعنی این جمله رو که گفت صحیحه کشید و رفت. اگه معلوم شد که این سوال پرسنده جبرئیل بوده که خودش اومده، یعنی دیدی هیچ کی نمیتونه سوال پرسه، خداوند متعال جبرئیل رو فرستاده که جبرئیل باید بری همچین سوال پرسه. یا جبرئیل مرده و نحو نابود شده چون نیست، یا تو جبرئیلی. بعد این اشاره به همونه، میگه سلونی گو تو در جای پیامبر، بکش روح القدس را زیر منبر. چو بکشایی لب معجز نمارا، چو بنمایی کف مشکل گشارا، برد آندم مسیحا را ز سر هوش، کند موسی ید بیضا فراموش. متاع جان چو آوردی به بازار، به من یشری خدایت شد خریدار. به جای مصطفی خفتی شب تار، که از اینجاش خیلی قشنگه، میگه به جای مصطفی خفتی شب تار، که از خواب تو عالم گشت بیدار. پرستیدی به اهلیت خدا را، خریدی تو به جانت مصطفی را. سزایت چون خریدی تو به جایت به جانت مصطفی را، سزایت غیر نفس مصطفی نیست، جزای تو به جز ذات خدا نیست. اون سزایت غیر نفس مصطفی نیست، اشاره به همون انفسنوه. جزای تو به جز ذات خدا نیست، اشاره به اون علی و ممسوس و فی ذات الله، یه همچین تعبیری داریم، یا لأخیشن و فی ذات الله. دو جور تعبیر اومده که حضرت علی علیه السلام در ذات خدا غرق و فانیه. سزایت غیر نفس مصطفی نیست، جزای تو به جز ذات خدا نیست. زدی بر سر به کفر و شرک ضربت، اشاره به چیه؟ عمرو بن عبدود، که بعد حضرت فرمانی که ضربت و علیه یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. زدی بر فرق کفر و شرک ضربت، ز جن و انس بردی گوی سبقت. کجا عدل تو آید در عبارت، که سانسنین حقی در شهادت. حدیث منزلت قدر تو باشد، خدا را بندگی فخر تو باشد. توی اصل اساس عقل و ایمان، توی سقف رفیع کاخ عرفان. توی باب مدینه علم و حکمت، توی عدل مجسم عین اسمت. توی بالاتر از تکریم و تعظیم، توی بالاتر از تهدید و ترسیم. نشان غیب بینام و نشانی، نگین خاتم پیغمبرانی. بعد از اینجا وارد اون ازدواج حضرت زهرا میشن، خیلی شیرینه که چطور شد، خیلی یعنی معراج و رفت میدن به این ازدواج فوق‌العاده است. میفرماید که خدا را بود سری غیب و مکنون، حضرت زهرا رو میفرماید خدا را بود سری غیب و مکنون، که همسنگش نبود آدم و مندون. نهفته تحفه در تفاهه‌ای بود، که جریانش میده دیگه، که حضرت که معراج رفتن تو بهش، تفاهه رو که سیبو که باز کردن، یه نوری در حقیقت حورالعینی از اونجا تمثال پیدا کردن که تمثال حضرت زهرا سلام الله علیها بودن. نهفته تحفه در تفاهه‌ای بود، به شوقش مصطفی بصراح پیمود. به سر مستسر واصل شد آنگاه، که زد از خاک بر افلاک خرگاه. امین حق رسید آندم به مخزن، برون شد گوهر عالم ز مکمن. گرفت از دست حق طوبی و کوثر، همایون دختری زهرای اطهر. سپرد آنگه به تو سر خدا را، شدی محرم حریم کبریا را. ملائک مات و مبهوتند چین چیز، که جز او کف به ناموس خدا نیست. چو باب الله را دست تو بکشود، به جز باب تو شد ابواب مسدود. به حکم محکم من کنت مولا، بود فرمان تو فرمان الله. از آن روزی که عالم گشت موجود، علی با حق و حق هم با علی بود. بن بر سر تو تاج لافتا را، به دوش افکن ردای حلعتا را. بیا با جلوه تاها و یاسین، نشین بر مسند ختم النبیین. که آدم تا به خاتم جمله یک سر، نمایان گردد از اندام حیدر. کل تجلی 124,000 پیغمبر. که آدم تا به خاتم جمله یک سر، نمایان گردد از اندام حیدر. از آن سوزم به خلفاتی رفت را، از آن سوزم که بر تخت سلیمان، نشسته دیو آصف زیر فرمان. نشسته دیو آصف زیر فرمان، سعقیلونی نشسته بر سر کار. میگن از ابوبکر هی میپرسن آقا سوال که میپرسن بابا عقیلونی من ولم کنید چه سوال میپرسید بلد نبود حضرت میگن سالونی قبل ان تفقدونی این میفهمن این میگفت که عقیلونی رحم کنید منو بی خیالم شید عقیلونی نشسته بر سر کار سالونی لب فرو بسته ز گفتار گهی بر دوش عقل کل سواری چو خورشیدی که در نصف و نهاری گهی در چنگ دونانی گرفتار آدمای پر گهی در چنگ دونانی گرفتار بمانند قمر در عقرب تار نوای حقی اندر سوز و در ساز ید اللهی منتا گهی بسته گهی باز گهی بسته اشارمون جریانه بر افلاک ار بتابی آفتابی اگر بر خاک خوابی بوترابی بیا و پرچم حق را بر افراز که حق گردد به عدل تو سر افراز گره بکشا دمیزان راز پنهان به تورات و به انجیل و به قرآن چو بکشایی لب از اسرار تنزیل فرو ریزد به پایت بال جبریل به محراب عبادت چون قدم زد قدم در عرصه ملک قدم زد همه پیغمبران محو نیازش ز سوره انبیا اندر نمازش اینجاش خیلی عجیبه این بیتای بعدی میفرماد که لرزد عرش او با قلب آرام که لرزد عرش او با قلب آرام شده در ذکر حق یک بار ادغام عرش که میلرزه ولی انقدر حضرت طمأنینه داره که با قلب آرام شده در ذکر حق یک بار ادغام همه سرگشته او از شوق دیدار دل از کف داده و داده به دلدار حالا اینجاش دیگه روزه میشه این آخرش میفرماد که سار الله ناگه بر زمین ریخت فقان شیرازه توحید بگسیخت چو فرق فرق دان شمشیر سایید قمر منشق شد و بگرفت خورشید زمین و آسمان اندر تب و تاب که خون آلوده گشت روی مهتاب مگر در خاک و خون افتاد قرآن مگر بشکست سقف عرش رحمان مگر لوح و قلم بر خاک افتاد که در آفاق زد جبریل فریاد مگر ویران شد ارکان هدایت مگر خاموش شد نور ولایت فلک خون در غمش از دیده می سفت علی فستو و رب الکعبه می گفت تعالی الله از این اعجوبه دهر خدا را مظهر اندر لطف در قهر به شب از ناله اش گوش فلک کر به روز از پنجه اش خم پشت خیبر این بیتش خیلی عجیبه این من بکنم زیباترین بیتش همین بیتی که میخوام بخونم چون تضادی که تو مصرع اول و دوم است فوق‌العاده است میفرماد که حالا یه بیت از قبلش میخونم به شب از ناله‌اش گوش فلک کر به روز از پنجه‌اش خم پشت خیبر بلرزاند ز هیبت ملک امکان ولی خود لرزد از آه یتیمان ز جزر و مد آن بحر فضائل خرد سرگشته پا وامانده در گل چه گویم من ز اوصاف کمالش که وجه الله احسن شد جمالش چو باشد حیرت الکمل صفاتش خدا میداند و اسرار ذاتش به حق حق که باشد ظل ممتد ز دیهور و ز دیهار و ز سرمد این دیهور و دیهار هم من گفتم این یعنی چی آخه این لغت چه لغت عجیبیه بعد از خود ایشون پرسیدم گفتن که توی یه دعای خیلی عجیبی کلمه دیهور و دیهار اومده از اونجا برداشته اینو خیلی عجیب بود به حق حق که باشد ظل ممتد ز دیهور و ز دیهار و ز سرمد وحیدم من اگر در جرم و تقصیر سگی بودم شدم در کوی تو پیر بران خانی که یک عالم نشسته سگی هم در کنارش پا شکسته تو که قاتل به خان خود بخانی نپندارم که این سگ را برانی یه صلوات بفرسته شاعرش آیت الله وحید خراسانی بود که آخرش که داشت وحیدم من اگر در جرم تقصیر سگی بودم شدم در کوی تو پیر حالا بعد ما ایشون تو درسشون داری میفهمونن که حالا ما جسارت میکنیم خودمون رو سگ اهل بیت حساب میکنیم به خاطر اینکه سگ وفاداره گفت وفای ما همون نمک خوردیم و نمکتون شکسته اینجا تعبیر به سگ دارن حالا اونجا که اصلا در حقیقت از اینم تنزل میکنن و میگن اینطوری آره منم یه بچی پیدا کردم، این از وحیدم از بیت 111 هم همین رو خواهیم سنن، یه وحیدم شروع میشه کنده 110 بیت مربوط به حضرت علی علیه السلام میشه، این سه بیت آخر دیگه برای خودشه که میخواد بگه قضیه من اینجوریه، ولی تا قبل از وحیدم 110 بیت در حقیقت میشه. خب اینم از این، میگم فرصت نیست و الا خیلی لطائف و ظرایف خیلی خاصی توش بود تو این شعر، حالا دیگه هر کس به فهم خودش دیگه انشالله استفاده کرده باشه. سلامت باشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید تو اینجا که موارد دوایی و حالات این که چرا مستند الیه ذکر میشه را عرض کردیم، فقط یه دونشمون قبل از تعریفه، اونم زیادت الایضاح و تقریر بود. اینو یک کمی توضیح میخواد از خارج از کنم. خب آیه 5 سوره بقره میفرماد اولائکه علا هدن من ربهم و اولائکه هم المفلحون. خب اولائکه علا هدن من ربهم و اولائکه هم المفلحون، ما اینجا یه مبتدا داریم، مستند الیه داریم، اولائکه اوله، یه خبر داریم، بعد دوباره یک اولائکه دوم داریم که مبتداست، یه هم المفلحون داریم که خبره، این هم ضمیر فصله. شاهد تو این مبتدای دومه. ببینید ایشون میگه که اگر این مبتدا ذکر نمیشد قرینه بود بر حذفش. حالا ما حذف میکنیم ببینیم چه اتفاق میفته. خب اگر این اولائکه نبود اینطور میشد، اولائکه علی هدن من ربهم و هم المفلحون یا ول مفلحون، حالا هم میومد نمیومد اونش خیلی مهم نیست، ولی اگر این اولائکه نمیومد یا هم المفلحون عطف میشد، اینجا در حقیقت میشد که نیاد. منتها توجه داشته باشید که این علیه رو که اینجا دم و علیه رو با این علیه اشتباه شد که دیروز عرض کردم، اگر اینجا اولائکه حذف میشد، خب هم المفلحون آیا خبر بود یا معطوف بود؟ نه، شما عبارت اینجوری باشه، اولائکه علی هدن من ربهم و هم المفلحون، اون موقع هم المفلحون رو چجوری ترکیب میکردید؟ نه همو چیزه، هم ضمیر فصله، همو شما ضمیر فصل بگیرید، نه یه جوری باید تصور کنیم که همو بیخه، یعنی اگر اولائکه میرفت هم هم میرفت، اینجوری تصور کنید، همو با هم کار نداشته باشید، عطف میشد دیگه، عطف المفلحون بر علی هدن میشد. خب ما الان چی داریم میخونیم؟ داریم میخونیم ذکر مستند الیه، یعنی اگر مستند الیه حذف میشد قرینه بود بر این که حذف شده. اینجا اگر اولائکه حذف میشد ما قرینه نداشتیم که اینجا اولائکه حذف شده، بلکه میومدیم جمله رو یه جور دیگه ترکیب میکردیم، میگفتیم هم المفلحون عطف به ما قبله یا مفلحون عطف به ما قبله. پس این موارد دقیقا منطبق نیست بر بحث ما. حواشی هم تذکر دادن که خودت هفتادانی هم چون متوجه این قضیه هست، تو وقتی مثال که بعد گفته زیادت الایضاح و تقریر گفته و علیه قوله تعالی، این علیه رو نکتهشو حواشی اینجوری ذکرن، نگفته نحو قوله تعالی، گفته و علیه قوله تعالی، یعنی طریقش بر این طریقه، یعنی نکته ای که الان میخواییم برای ذکر بگیم همون نکته تو این و اونجایی که مستند الیه هست میشه مشترکه، منتها اینجا اگر هست میشد ما دیگه مگر علم غیب داشتیم؟ چون ما اگر حذف میشد ظاهر این بود که این عطفه، حذف میشد نمیگفتیم یه اولائکه حذف شده، درسته؟ تو تمام مواردی که تا حالا خوندیم یه چیزی حذف میشد میگفتیم یه چیزی حذف شده، اینجا اگر اولائکه حذف میشد ما ظاهرا نمیگفتیم اولائکه حذف شده. حالا به قول شما یه هم مبتدا میگرفتیم اگه میومد یا نمیومد کل مفلحون عطف میگرفتیم، ولی حالا ما اینجا بالاخره اینو از میخوایم بررسی کنیم که این اولائکه با وجود اینکه ما بهش نیاز نداشتیم برای چی اومده؟ سوال اینه که اولائکه رو با وجود اینکه ما بهش نیاز نداشتیم برای چی اومده؟ ایشو میفرماست زیادت الایضاح و تقریر، به خاطر زیادت الایضاح و تقریر. تقریر دو تا معنی داره، یه معنیش به معنی مطلق اثبات، یعنی ثابت کردن امری برای امری. یه معنیش هم به معنی تثبیت و تأکیده که میگن مثلا فلان چیزو تو عرف به اصطلاح عرفی نوشتم و فلان چیزو تثبیت کنیم، تقریر کنیم، محکم کردن و احکام، محکم کردن و تثبیت کردن و تأکید کردن. خب ایزا، حالا اینو مقدمه باشه، ایزا که معنیش مشخصه، واضح کردن، زیادت هم که زیاد واضح کردن. حالا قبل از این که این زیادت و ایزا و تقریر بگم، خلاصه ای که حرفی که تفسیرزنی تو متبل داره و بعضی از حواشی گفتن اینی که تفسیرزنی میگه که اگر اولائکه نمی اومد یه اتفاقی می افتاد، حالا که اومده اتفاق دیگه افتاده. چه اتفاق می افتاد؟ ما اینجا میخوایم چیکار کنیم؟ اولائکه کیان؟ متقینن. ما یه مستندلای داریم که متقینن. متقین دو تا صفت اینجا میخوایم براشون اثبات کنیم. یکی در حقیقت هدایت داشتن، یکم بلاغ و رستگاری داشتن. هدایت داشتن، فلاح و رستگاری داشتن. ما تو این آیه خداوند متعال دو تا صفت مال متقین ثابت کرده، حالا جدا از اولایی که بیاد نیاد علا خودن مفلحون. خب اگر اولایی که نمی اومد، اینجا بنویسیم نبود اولایک، اگر اولایک نمی اومد، تو آیه دو تا احتمال بود. یه احتمال این بود که هر کدام از این دو صفت به طور جداگانه مقصود هستند، به این معنا که اثبات هر صفت در مقصود، نه دو اولی، نه دومی، اصلا ما اولی که باید بیاد، دومی نکته اولی رو تو چیز میخونیم، تو اسم اشاره کدوم لایکه؟ نه اونم دومی، نه اون اولی، اون اولی بود. آره متهمه صفتی که لایکه اولیه. ما اینجا دو تا اولایکه داریم، یه اولایکه تو باب اسم اشاره می‌خونیم چرا اومده، اصلا اولایکه اول برای چی اسم اشاره اومده، این تو باب اسم اشاره می‌خونیم تو مختصر، اینجا کارش باش نده. الان سوالمون اینه که اولایکه دوم برای چی اومده. اگر اولایکه نبود، هر کدوم از این دو صفت به طور جداگانه مقصود هستن، این یه احتمال به این معنی که اثبات هر صفت در مقصود متکلم کفایت می‌کنه. نه کاری با اصف مفرد مفرد نداریم، اصلا کلی داریم اصف مفرد، یعنی هر صفت مقصود متکلمه، یعنی انگار خداوند متعال اولای که علاوه هدم من رب بهم تموم شد، این یه صفت بود براشون ثابت شد، جداگانه مقصوده، کاری با صفت بعدی نداره، ربطی به اون نداره، نتیجهش نیست، لازمش نیست، اصلا دو تا صفت جوری میگه زید عالمه، اما من زید شجاعه. همون مفلحون هم جداگانه، اگر میفرمود اولائک علی هدی من ربهم والمفلحون، یعنی دو تا صفت جداگانه است. این یه احتمال. یه احتمال دیگه هم حالا توضیح بدم مشخص میشه. یه احتمال دیگه هم اینه که هر دو صفت با هم مقصود هستند، به این معنا که تمیز این متقین به هر دو صفت با هم هست. یه مثال از خارج بزنم، شما یه موقع میگید که زیدون هو العالم الشجاع، این جمله رو وقتی میگید زید فقط زید عالم شجاعه، اونی که عالم شجاعه، آیا هست این زیدون هو العالم الشجاع هست رو میفهمونه؟ آیا اینجا عالم و جداگانه بر زید قصد کردید، شجاع هم جداگانه حالا کنار هم آوردید؟ یعنی انگار اینو این جمله دو تا جمله است، گفتید زیدون هو العالم، این تموم شد یه مطلب، زیدون هو الشجاع، این تموم شد یه مطلب، زید فقط عالمه، تموم شد است. یه ساعت بعد میگم زید فقط شجاعه، یعنی ربطی به هم ندارن دو تا. این یه جور میشه قصد بشه. نتیجهش این میشه که اگر زیدون هم العالم و شجاع جدا جدا باشه، یعنی ما غیر زید عالم نداریم، غیر زید هم شجاع نداریم، فقط زیدی که عالمه، فقط زیدی که شجاعه. خب این از این. اما یه موقع نه، شما این هر دو رو یک دسته مجموعه فرض میکنید، اینجوری یه دورش خط میکشم که با هم میشه یک چیز، یک مجموعه رو تشکیل میده. این با هم بودن محوره، یعنی زید فقط عالم شجاعه. معنیش چیه؟ ممکنه غیر از زید کسی باشه که عالم باشه، ممکنه غیر از زید کسی باشه که شجاع باشه، ولی غیر از زید کسی نیست که این دو تا صفت با هم داشته باشه. درسته؟ تو اونجا اینجوریه. اینم شبیه به اونه. حالا اینجا دو تا دلنگش حس نیست، حالا من مثال حسی زدم فقط بفهمونم که واضح‌تر بشه. اینجا شبیه اونه. یه موقع وقتی اگر آیه این شکلی بود که اولائک علی هدی من ربهم والمفلحون، اولائک، حالا اینو داریم بررسی می‌کنیم، علی هدی من ربهم والمفلحون، اگر این شکلی بود ما مثل همون زیدون اول عالم و شجاع می‌شد. آیا ما می‌خوایم دو تا صفتو که برای متقین اثبات کنیم هر صفتو جداگانه می‌خوایم اثبات کنیم؟ یعنی متقین هدایت دارن، این تموم شد، یه صفت دیگه هم می‌خوام آقا به شما بگم، اونی که رستگارن، اینم تموم شد. اینجوریه یه احتمال. یا اینکه نه، هدن من ربهم والمفلحون با هم دیگه باعث میشن که متقین از غیر متقین جدا بشن، اینم یه احتمال. دو احتمالیه. اما اگر اولائکه بیاد، بوده اولائکه، اولائکه که حالا اومده، فقط کدوم احتمال ثابت میشه؟ فقط احتمال اولیه. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه دو تا جمله شده، یه جمله باشه دو تا صفت عطف بشه نیست. این که ما اینجا دو تا احتمال داریم، زیدون هو العالم و شجاع، آیا تو زیدون هو العالم و زیدون هو شجاع هم دو تا احتمال میدیم؟ نه دیگه، تو یه جمله گفت زیدون هو العالم تمام شده، تو یه جمله گفت زیدون هو شجاع، دیگه دو احتمال نمیدیم که مجموعش با هم زید، این دو تا رو با هم داره. اینجا اگر یکی دیگه عالم باشه این غلطه، اینجا اگه یکی دیگه شجاع باشه این غلطه، ولی تو اینجا میتونه با هم باشه. اما اولائکه که اومده، چون جمله عطف جمله به جمله شده، مستند ذکر شده، هر حکم مقصود بالاصاله است، یعنی هر حکم هر کدوم از این صفات به تنهایی قصد شده. اولائکه علی هدی من ربهم تموم شد. آقا متقین یه ویژگی دارن، اینا بر هدایت استوارن، دیگران چی؟ نه، فقط متقینن که بر هدایت استوارن. اولائکه علی هدی من ربهم، بقیه رو میذاره کنار، این تموم شد. یه صفت دیگه، اولائکه هم المفلحون، اینا این که رستگارن. پس دیگه اینجوری نیست که بگیم آقا هدایت و فلاح با هم تو اینا هست. این خلاصه ای بحث. نه، تو مقام مفهوم کاری با هم نداریم، بحث لزوم و عدم لزوم و نتیجه و اینا تو بحث مصداقه. بله ممکن است مساوی باشن، لازم ملزوم باشن، متلازم باشن، همه اینا هست، ولی تو مقام مفهوم و قصد متکلم لحاظه که میخواد صفت رو چجور اثبات کنه. مثلا شما اینجا بگی زیدون هو العالم مثلا فهیم، خب بگی آقا از خارج مثلا کسی عالم شده لابد فهمیده، کسی هم که فهمیده عالم شده دیگه، بگی آقا درسته، ولی کار با اون نداریم، صفت و جداگانه از لحظه مفهومی داریم ثابت میکنیم. بله خارج هم ممکن متلازم بشه. پس نکته اومدن اولائکه این شد که احتمال اول در حقیقت ملاکه. خب حالا اینو اونجوری که تفسیر زدیم توضیح، اینو کتاب یه جمله داره، زیادت الایضاح و تقریر. حالا این زیادت الایضاح و تقریر یعنی چی؟ میگه حالا که اولائکه اومده ذکر شده، میگیم برای چی ذکر شده؟ میگه برای اینکه ایضاح و تقریر رو زیاد کنه. خب این زیادت الایضاح و تقریر ما چجوری معنا کنیم؟ یه کمی اینجاش پیچیده است. آیا زیادت رو اگر ما مصدر بگیریم، یعنی میخواد بگه قبل از اینکه این بیاد، قبل از اینکه این بیاد ایضاح و تقریر داره، با اومدنش این ایضاح و تقریر بیشتر میشه، اینو میخواد بگه؟ یا اینکه نه، قبل از اینکه بیاد اصلا ایضاح و تقریری نداره، با اومدنش تازه ایضاح و تقریر زیاد میشه؟ یعنی زیادت الایضاح و تقریر میخواد بگه که ایضاح و تقریر الان داره تازه زیاد میشه، یعنی اضافه میشه، میاد تو عبارت، یعنی قبل از اینکه شما اولائکه رو بیاری ایضاح و تقریر نبوده، الان تازه بود شده. یا نه، اگر شما اولائکه رو نمی آوردید این ایذا و تقریر بوده با اومدنش بیشتر شده. کدومو شما میپسندید؟ زیاده نیست، زیاد کردن.
این شما داریم معنی ایجاد داریم میگیریم،
حالا دیگه
معنی که حقوق زیاد معنی ایجاد نیستش، زیادون افزایش دادنه.
خب شما میگید با کلمه زیاده یعنی همون قبلش بوده الان اضافه میشه.
یه سوال من چیز دوم داره
دوم دوم یعنی کدوم؟
یعنی که وجود نداشته بود شده. اما زیاده
نه، ایشون دومی رو دومی کدومه؟ روشن‌ترش کرده دیگه. چی؟ چرا اینجوری شما میگید؟ حالا تو توضیح بده چجوری قبلش ایضاح و تقریر بوده الان بیشتر شده؟ نه نه اینا یه چیزه، اینا قطعا یه چیزه. آره خود تفسیرزانی و خطیب و اینا او میاره دیگه، واو آورد اینجا. اگر یه چیز دیگه باشه میگه زیاد است ایضاح، اول تقریر دو تا هم مثال میخواد. ایضاح و تقریر قطعا یه چیزه. آره این یه ایضاحی داره میخواد بگه.
ولی وقتی میاد این ولایت داره میاره فقط در یه دونه اون دو تا عطف پیدا میکنه،
حالا قبلش آخه ایضاح نیست، دو پهلوه. نه نمیگی مطلب نگفته که نسبت به اینکه این دو تا صفت جداگانه باشه ایضاحی رخ نداده. هم المفلون چجوری ایضاح داره؟ نه ایضاح با توجه به بحث ما باید بسنجید، خودتون که نباید چیزی بگید که به این معنی که باید این تقریر خود تفسیرزانیه مطلق احسن. اگه اینجوری بگیم، بگیم آقا ایضاح و تقریر یعنی به معنی همین، چون اینجا یه معنی چیزی نمیشیم اثبات دیگه، مطلق اثبات. قبل از اینکه ولای که بیاد بالاخره این دو تا صفت براشون ثابت بوده دیگه، یعنی متقین رو داره صفتشون برای ایضاح اومده که آقا متقین این صفت ها رو دارن. قبلش هم یه عالمه صفت اومده بود الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و این جور چیزا. پس ایضاح و تقریر قبل از اومدن ثابت شده، با اومدن این زیادت الایضاح میشه به این معنا که هر کدوم این صفت ها چون جداگانه محط نظر متکلم بوده، این در حقیقت تثبیتش بیشتر میشه، انگار که نه جدا جدا وقتی یه صفت رو برای یکی اثبات میکنی بیشتر تثبیت میشه، بیشتر توضیح داده میشه. بعد این احتمال با کلمه زیادت هم به قول ایشون تناسبش بیشتره، چون زیادت تو این ظاهر زیادت، اگر زیادت ببینی اضافه کردن باشه ما تو همشون من زیادت الاحتیاط، زیادت التنبیه، خب بالاخره چیز اضافه میکنیم دیگه. این زیادت بیشتر میفهمونه که همین اضافه شده. نظر خود اینا هم همینه، ظاهرا اینجوری اومدن جلوی که بگن آقا قبل از اومدن اولایکه ایضاح و تقریر یعنی اثباتی بوده، ایضاحی بوده، اثباتی بوده، با اومدن اضافه شد. توضیح اضافه شدنش هم دادم. این حرف اینا. حالا دیگه علا خودم من رب هم و علا فلاه هم. خب نه، اونه که میتونه سرگاه جورای مختلف بیاره، کاری با اون خصوصیاتش نداری، اونه تو مقامات دیگه بحث میشه. چرا ضمیر فصل آورده، چرا الفلام آورده، چرا اسم فاعل آورده، تو این فضا فعلا با اونا کار نداری. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عبارت صفحه 68 نگاه کنید. من حرف خودم خیلی وقت نمیزنم، یعنی بنام ندارم حرف خودم اینجا بزنم. من اگر یه اشکال خیلی واضحی باشه عرض میکنم، نه حرف خودم که بخوام باشه نمیشه که اونجوری، به نام اصلا این نیست کلا اینجا حرف خودم بزن. حالا یه چند بار زدیم فکر نکنیم خیلی جا حرف بوده نزدم، خب همین کافیه، خوش خیلیه. من یه رو بدارم حرف کده خود روزی میده. خب بعد میفرمانی که و اما تعریفه ای ایراد المسند الیه معرفتن فبالازمار لان المقام للتکلم قبل خطاب قبل غیبه. این فقط راحته، ایشون بحث عوض شد. ما تا حالا دو تا باب خوندیم، دو تا بحث خوندیم، یکی حذف یکی ذکر. من انشالله بنا دارم، فرصت نمیکنم حقیقتا، بنا دارم انشالله برای هر کدوم از این بابا یه 5 تا مثال بیارم، مثال قرآنی روایی ولی بدون جواب بدم، انشالله شما روش کار کنید. همش هم شاید یه رو 20 دقیقه وقتتون رو نگیره که تطبیقی هم اگه سعی کنیم تطبیقی هم بریم جلو، فقط نخونیم. حالا این مطالب رو انشالله نهج البلاغه یا قرآن انتخاب میکنم که وجوهی که اینجا خوندید اونا رو تطبیق بدید، ببینید چطوری و موقع شیرین تر میشیم. حالا بحث تعریف، تعریف دو تا معنا داره، یعنی انسان وقتی میگن آقا تعریف معرفه کردن دو جور میفهمه. یه موقع میفهمه که یعنی یه چیز رو معرفه وضع کنی، یه چیز رو معرفه وز کنی، جعل کنی به جعل بسیط. جعل بسیط و مرکب و بلدید اصطلاحشو؟
نه.
عرض به خدمت که بعضی موقع یه چیز رو میخواد توضیح بده بدتر میشه. حالا با جعل بسیط یه توضیح کوچولو به شما میدم، خیلی راحته. جعل بسیط خلقه، ایجاده، یه مفهوم بیشتر نمیگیره. الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. میگه ظلمات و نور رو قرار داد. کجا قرار داد؟ مالکی قرار داد. میگه این بحثانی قرار داد، یعنی ایجاد کرد. جعل بسیط به جعلی میگن که همون معنی ایجاد و یعنی اول کاری اصلا تازه به وجودش میاری، به وجود آوردن میگن جعل بسیط. آیه قرآن خوندن، آیه یک سوره انعام. یه جعل مرکب داریم، یعنی یه چیزی رو یه چیزی قرار داد. زید رو عالم قرار داد، زید رو شجاع قرار داد، زید رو قائم قرار داد. این جعل مرکبه، یعنی زید هست، یه صفتی بهش میدیم، نه اینکه خودشو خداوند متعال خلق کنه. زیدی که اگه خداوند خود زید رو خلق کنه، این جعل بسیطه، جعل اساس قرارش داد، اصلا ایجادش کرد. وقتی ایجاد کردی یه صفتی رو بهش میخواد، میگه جعل مرکبه. تعریف هم همینه، گاهی به تعریف میگن جعل بسیط به ذهن میاد. یعنی چی؟ یعنی تعریف یعنی معرفه ایجاد کردن، یعنی معرفه قرار دادن، معرفه وضع کردن. این کار کیه؟ احسن، کار واضحه، به من و شما ربطی نداره. بله تو یه جاش کار واضحه، گاهی واضحه منم میتونم باشم. مثلا انسان میاد بر پسرش یا دخترش اسم وضع میکنه، خب من تازه علم اینو وضع کردم، این کار در حقیقت واضحه. اما یه تعریف داریم جعل مرکب، اون جعل بسیط بود، یعنی از اول معرفش قرار بدی اصلا، یعنی ایجادش کنی. یه جعل مرکب داریم، یعنی یه چیزی معرفه هست، شما چیکارش کنی؟ یه صفتی بهش بدی. صفت اینجا چیه؟ همه آوردن، یعنی در حقیقت انتخاب کردن، ذکر کردن. تفتازنی ایو برای این آورده، ای ایراد المستند علیه معرفت، نمیخواد بگه کار توی که بیا اینو معرفه کنی، بلکه میخواد بگه یه معرفه ای رو واضح معرفه قرار داده، حالا تو میای اون معرفه رو چیکار میکنی؟ صفتش چیه؟ همین که انتخابش میکنی میاری توی عبارت. انتخاب کردن این معرفه، یعنی انتخاب کردن، نه اینکه تازه میخوای معرفش کنی، معرفه هست میاریش. پس این تعریف و این ایراد هم اینجا معنی لغوی دیگه، ایراد یعنی آوردن مستند الی در حالی که معرفه هست. جالبه این نکته ای که گفتم، میشه ما ایراد، این نکته فنیه میگم ولی هر کس فهمید، این ایراد رو میتونیم از باب تضمین بگیریم، متضمن معنی جعل بگیریم، جعل مرکب. یعنی اینجوری بوده، جعل المستند الیه معرفتن، جعل المستند الیه معرفتن، به مستند الیه عنوان معرفه بودن داریم میدیم. اینو میتونیم از باب تضمین و جعل مرکب هم بگیریم. نه همون جعل خلق آخر نداریم دیگه،
فقط
صفتیه، فقط صفتیه، این ذاتش هست، صفتی برش وارد میشه. حالا صفت انواع اقسام داره. عقیده بنده اینه که تضمین قیاسیه. بعد دانشگاه الازهر مصرم اون کله گنداش نشستن چندین و چند جلسه وقت گذاشتن، اون خیلی دیگه آخرش به این نتیجه رسیدن که تضمین قیاسی منتها با سه شرط. آخر جلد 2 نحو وافی نگاه کنید مفصل بحث شد. تضمین قیاسیه، البته به خیلی میگن سمایی ها، اختلاف هست ولی ظاهرن. و ان مقدمه ها هنا التعریف فی المستند التنکیر لان الاصل فی المستند الی التعریف فی المستند التنکیر. یا چرا اینجا تعریف رو مقدم کرد، در مستند تنکیر رو مقدم کرد، برعکس کرده دیگه. تو احوال مستند الی تعریف اول اومده، تنکیر بعدن اومده، تو احوال مستند برعکس اومده. دیگه بچش واضحه، به خاطر اینکه اصل در مستند الی تعریفه، پس تعریف مقدمه. اصل در مسند تنکیره، پس تنکیر اونجا مقدمه. پس اینجا اونی که اصل مقدم میشه که تعریف باشه، اونجا اونی که اصل مقدم میشه که تنکیر باشه. یعنی میخواد بگیم مقتضاهاشون فرق کنن. خب این بچش بچه خوبیه، ادبی هم هست، مناسب، مشکلی هم نداره. اصل هم اینجا گفتیم تا من مادامی که ما میتونیم اصل من یک قاعده بگیریم، من اونی دیگه معمولا نمیگیریم. خب اینجا هم اصل میتونه من یک قاعده باشه. بله، قاعده در مستند الی اینه که تعریف باشه. کما اینکه وقتی میرسید تو مغنی هم میخونید، تو سویتی هم خوندید، مسبقات ابتدا به نکره برای چی میارن؟ برای اینکه خلاف هسته. یعنی نکره نمیتونه مبتدا قرار بگیره. وقتی مبتدا بخواد قرار بگیره باید یه نکته میخواد، یه مخصصی، یه چیزی اضافه میخواد. تو مستند تنکیر شما وقتی میگی زیدون قائمون، کسی از سوال نمیپرسه چرا نگفتی زیدون القائم. همیشه باید خبر نکره بیاد. خب یه جایی که معرفه میاد یه نکته اضافه داره. پس این اصلا به من یه قاعده است. اما وجه این که چرا از در مستند الی تعریفه و در مستند تنکیره از شما خواسته بودیم، ایشالا بنویسید بر من بیارید و الزام هم هست که لطف کنید بنویسید. الزام اخلاقی یه خط کفایت نمی کنه. نه فروهی هم بنویسید، اشکال نداره. فقط چیزه، اولا نمیخوام از ذهن شریف خودتون فقط استفاده کنید، یعنی به نظر من اینجوریه. حالا بنویسم اون خوبه، اون یه مرحله بعد باشه. حتما یه مراجعه‌ای داشته باشید، یه منبع، یه مدرکی، مثلا میگید فلانی اینجوری گفته. آره یه منبعی، نه منبع معتبری داشته باشید. اینو تو همه کتابای نحوی بلاغه خیلی جا میتونید پیدا کنید. متول که ده خط گفته، حالا دیگه اصلا نداره مراجعه کنید. متول لخورخوره نیست، شما مختصر میخواید متول شرح مختصر دیگه، مراجعه بهش داشته باشید. رزی مراجعه کنید، حواشی مراجعه کنید. بالاخره بخوام اینم هر کی تحقیقش جامع تر باشه بالاخره اجرش هم عند الله و عندنا محفوظه. نمیگفتم عند الله فایده نداره. خب اینو ان شاء الله بنویسید بیارید با آدرس و من. بعد بعضیام عربی می‌بینید، مثلا عربی میدن به ما. من چه می‌دونم این بنده خدا فهمیده یا نه. اینم یه گاهی شده ما تحقیق می‌خواستیم عربی نوشته داد، عربی نه اینکه خودش ها، مثلا قال الرضی فلان جلد یک صفحه فهم. خب من الان چیکارش کنم اینو؟ من شما فهمیدی نفهمیدی من کجا دارم؟ اگه عربی نیستین یا ترجمه کنید، یا توضیحی بدید، یا عربی شرحش کنید، یه چیزی که من بفهمم اون متن عربی فهمیده شده. خب آقا چرا تعریف، چرا مستند الی معرفه میاریم؟ فبل آهانه طرق مختلف معرفه متفاوته. معارف شش بود: مزمر، اضافه، علم، زلام، موصول، اشاره. حالا میخواییم وارد این بحث بشیم. اولش ازماره. فبل ازمار تعریفش به واسطه ضمیر آوردنه. ازمارم قبلا عرض کردم چند تا معنی داره. چیه؟ یکی به معنی مقدر کردنه و پنهان کردن، یکم ضمیر آوردن. این ضمیر آوردن معنای دوازدهم باب افعال، اونم فقط تو کتاب علوم العربیه قسمت صرفش هست. یکی از معانی شایع، نمیدونم چرا کتابایی کاش صرف ساده اینا می آوردن این معنا رو. آوردن کلا یکی از معانی باب افعاله. آوردن میگه اکی هست فلانی بچه زیرک آورد، یعنی فلان زن بچه زیرک آورد. میگه مثلا اقبه فلانی کار قبیح انجام داد، اکثر فلان چیز زیاد آورد. اصلا این آوردن اون ماده فعل زیاده تو باب افعال، خیلیه. من مثالای بسیار زیادی براش پیدا کردم. خب ازمار یعنی ضمیر آوردن. لان المقام، چرا ضمیر میاری؟ خب ساده ترینش لان المقام لتکلم، یا من در مورد خودم دارم صحبت میکنم، بعد چیکار کنم؟ من مثلا اسمم زیده، هی بگم زید اینجوری، زید که من خودم در مورد خودم دارم صحبت میکنم، مثلا ضمیر بس که در مورد خودت صحبت کنی، ضمیر متکلم میگه انا ضربت، تو مقام مقام تکلمه، یا مقام مقام خطاب میگه انت ضربت، یا مقام مقام غیبت میگه هو ضربه. خب چرا مقام مقام غیبت؟ این فقط دلیل میخواد، یعنی مقام مقام غیبت چون انهای مختلف داره، ایشون تو یه خط توضیح میده. مقام مقام تکلم خطاب نکته ای نداره. مقام مقام تکلم ضمیر تکلم، مقام مقام خطاب ضمیر خطاب، دیگه انواع اقسام نداره. فقط تو مقام غیبت چون انواع اقسام داره آورده. اینا رو چون قبلا گفتم دیگه پایتخته نمیرم، فقط از جهت عبارت توضیح میدم. لتقدم ذکرهی، این پس لام علت مقام غیبت بودنه. چرا مقام مقام غیبت هست؟ اینم درستش غیبت ها، یعنی از جهت عربی به فتح غینه، اونی که غیبت میگن حرامه اون غیبته. ما تو فارسی دوتاشو میگیم غیبت، غیبت نداریم. اون عربا میگن غیبه، اینو میگن غیبه، اونو میگن غیبه. فعله این فعله. لتقدم ذکرهی، به خاطر اینکه ذکرش مقدم شده. اما لفظاً تحقیقاً، یعنی به صورت خیلی محقق و قطعی. مثل چی؟ جا زیدون و هو راکب، هو برمیگرده به زید. او تقدیرن، مثل چی؟ مثل و از ابتلا ابراهیم ربهم، از ابتلا ابراهیم رب بهو. نه اشتما مثال دادم، بله اونجوری بود مثلا، من فکر کردم یه لحظه فی دارهی زیدون، یعنی زیدون فی داره، زید تو خونشه. این ضمیر دارهی به چی برمیگرده؟ به زید. آیا به لفظ زید برمیگرده؟ یعنی مرجع ضمیر لفظیه؟ بله، چون داره به زید برمیگرده دیگه. فقط فرقش اینه که تو تحقیقاً مقدمه واقعا، تو تقدیراً واقعا میبینید که مقدم نیست، متأخره، منتها رتبتاً چون مبتدا مقدمه، اینو بهش میگه تقدیراً فی داره زید. تقدیراً به خاطر اینکه در نیت مقدمه، یعنی در تقدیر مقدمه، نه اینکه در تقدیره. اون اصطلاح در به قرینه مقابل اینو میفهمیم دیگه، تقدیر نه اینکه در تقدیره، یعنی در نیت مقدمه. و اما معنن، یا معنن از معنن مقدم شده، حالا لدلالت لفظ علیه، مثال معروف اعدلو هو اقربو، این هو برمیگرده به عدلی که از این اعدلو فهمیده میشه معنن، چون لفظ معنن کلمه عدل نیومده تو قبل، ولی معنن در حقیقت از اعدلو میفهمیم. منتها چی برش دلالت میکنه؟ لفظ برش دلالت میکنه، لذا میگه لدلالت لفظ علیه او قرینت عطف به لفظه، یعنی لدلالت قرینت حاله. گاهی هم معنویه، منطقه دیگه قرینه حالیه دلالت میکنه، مثل هم مثال معروفه لعبویه. این لعبویه زمیرش برمیگرده به اون وارث میت بیچاره که مرده، الان ارث گذاشته. من سر یه قبری حاضر بودم، بچهش حالا عمدن نبود، ولی این قبر رو خاکش برجسته بود، داشت اینجوری میکرد خاک رو صاف میکرد، هیچ انادی عمدی نبود، ولی من دیگه ملتفت شدم، دیگه این دیگه بابای رفته زیر خاک، دیگه اینم داره قبر رو صاف میکنه، همینه دیگه. آخرش بالاخره اون بابای بیچاره رفت، این بچه هم داره این قبرش رو صاف میکنه، اینکه خوب اونجا بخواب دیگه، بالا نه. وارث میت، این ببینید دلالت معنی ضمیر معنویه، منتها قرینه مقامی برش دلالت میکنه. و اما حکمن، حکمن هم تو اون موارد 5 و 6 و 7 گانه که تو صمدیه خوندید، مثل ربه رجلن، نعم الرجل زیدون، نه نعم مثلا نعم رجلن، قل هو الله احد، ضمیرشن، ضمیر ربه، ضمیر نعم، اون 5 6 موردی که اضمار تقدم تأخر ضمیر بر متقدم لفظی رتبه جایز نبود، مگر تو اون 5 مورد، اون 5 مورد داره میگه مثل ربه رجلن، اینم حکمه. این وصف الخطاب، بله حاشیه مثالشو زده انشالله تا صفحه 71، نه او کنایه اینجا تا او کنایه تا کنایه. و السلام علیکم و رحمت الله. خبا گرم شده.